بندرمون هست که سایر کشورها رو بیاریم و ترغیب کنیم به استفاده از ایران. میدونیم تو بحث کوریدور شمال جنوب و کوریدور شرق هیچ کشوری به اندازه ایران نمیتونه جذاب باشه حتی تو بحث های هوایی. واقعیتی است مثلا اغراق و قلوب بیمندرش ندارم، اما به شرط ها و شروط ها که حتما باید زیرساخت های ما به سمت سوی درستی بره، تسهیل فرایند رعایت بشه، ترانزیت رو ما به عنوان و گمرک رو به عنوان محل عبور نگاه کنیم و نه توقف کالا. اینها اگر تو امان شکل بگیره حتما ما میتونیم یک چشم‌انداز روشن و درخشانی رو تو بحث حمل و نقل لوجستیک و ترانزیت در منطقه ایفا کنیم.
انشاءالله. خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
روز خوش، خدا نگهدار.
وطن سرزمین دل ایران و شیران، شکوه دماوند و البرد و کفتان، بخون با من ای شرق نوفرانه، بلند آشیان جاودان نام ایران. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم. وطن ای کلم خانه آریایی، وطن قله های رفیع رهایی، به میدان لل ارجمندی چارش، سیاوش شوی چون به آتش درآیی، سیاوش شوی چون به آتش درآیی. گر به خون کشد شدی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برآورم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم، بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. خوشم هم زمستان، که تنها امیدم تو هستی، تو هستی، تو هستی. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم، شبی دشمن تو پیکرم، من دو دامنم چنان لال سر برابرم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان از رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی برق منطقه تهران، و قرار هست در چند برنامه رادیویی با شما در مورد راهکارهای ساده اما مؤثر مصرف بهینه برق صحبت کنم. این بار میخواییم در مورد مصرف درست وسایل سرمایشی صحبت بکنیم. طبیعتاً وسایل سرمایشی برای آرامش خانواده ها طراحی شدن تا در گرمای ماه‌های آخر بهار و به خصوص تابستان که هوا گرمتر میشه، با خنک کردن محیط فرصت رو فراهم بیارن که خانواده های عزیز ایرانی که شایسته بهترین ها هستن در آرامش و آسایش باشن. مهمترین توصیه که ما در مورد وسایل سرمایشی داریم اینه که از وسایل سرمایشی متناسب با نیاز منطقه خودتون استفاده بکنید. کولرهای گازی برای مناطق گرمسیری و حاره‌ای طراحی شدن که در ایران شامل جنوب کشور و بخشایی از شمال کشور هست. اگر شما در شهرهای معتدل مثل تهران از کولر گازی برای سرمایش خانواده خودتون، محل کار خودتون، محل کسب خودتون استفاده بکنید، بدانید دارید از وسیله سرمایشی نامناسبی استفاده میکنید. البته برخی از سازندگان در این سالها با نصب کولرهای گازی روی خونه ها، یا حتی از اون بدتر نصب داکت اسپلیت ها یا وسایل سرمایشی پرمصرف، کاری کردن که بتونن متراژ بیشتری به خانواده بفروشن، غافل از این که الگوی مصرف در شهرهای معتدل محدود هست و این وسایل پرمصرف باعث میشه که خانواده مصرفش بیش از حد تعیین شده بره و پول قبض برق بیشتری بپردازن. همین الان اگر شما در شهرهای معتدلی مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز به سر میبرید و قبض برقتون مثلا عددهای بالای میلیون تومان هست، مطمئن باشید که از وسایل پرمصرف دارید استفاده میکنید و به خصوص وسایل سرمایشی پرمصرف. با نصب کولرهای آبی در چنین مناطقی اگر براتون میسر باشه، حتما به پایین‌تر از الگو میایید و در واقع قبض برق متعادل‌تری دارید. پس مشخصا تاکید کنم کولرهای گازی برای جاهای پرمصرف و شرجی هست و سایر جاها شما باید از کولرهای آبی استفاده بکنید. کولر آبی علاوه بر این که در واقع مصرف برق کمتری داره، با تزریق اندکی رطوبت به فضا هوا رو مرطوب‌تر می‌کنه و احساس دلچسب‌تر و فرح‌بخش‌تری دارید. گاهی اوقات اگر هوا خیلی گرم نیست، به خصوص الان که در فصل بهار هم هستیم، پنکه هم کاربرد خیلی خوبی داره. کولر گازی حدود 4 برابر کولر آبی برق مصرف می‌کنن و در شهرهای معتدل که سقف مصرف ماهیانه‌ای دارن اصلا گزینه مناسبی نیستن. کولرهای آبی مصرف کمتری دارن، به شرطی که دور کند استفاده کنید، و گاهی اوقات کولرهای گازی بیشتر از 20 برابر یک پنکه برق مصرف میکنن. پس اگر در جایی هستید که هوا هنوز خیلی گرم نیست و میتونید، ترجیحاً از پنکه استفاده کنید. اگر هوا گرمتر شده از کولر آبی، و اگر ناچار هستید از کولر گازی استفاده کنید، مطمئن باشید که در شهرهای معتدل مصرف برق بالایی خواهید داشت و قبض برق بیشتری میپردازید. براتون روزگار خوش رو آرزو میکنم. خدا نگهدار. همچنان شنوندگی به وقت گفتگو هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
صدای بنده را از شبکه رادیویی گفتگو شنونده هستید. دوستان خوب من، برنامه به وقت گفتگو رو لطفاً تا ساعت 14:02 بعد از ظهر همراهی بفرمایید. پل ارتباطی بین ما و شما وجود داره برای اینکه نظراتتون، موضوعات مختلفی که در حوزه‌های مختلف اجتماعی براتون وجود داره رو حتما با ما به اشتراک بگذارید. 3410-35 برای همین مقوله خدمت شما هست و خوشحال میشیم که از نقطه نظرات شما در زمینه‌های مختلف مطلع بشیم. ما معمولا در برنامه به وقت گفتگو تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در مورد موضوعات مختلف اجتماعی صحبت میکنیم. حالا شما هم اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست، نکته‌ای هست که دغدغه ذهنی شما هست و حالا شکایتی، گله‌ای هست، نقدی هست، پیشنهادی هست، نکته‌ای هست که لازم میدونید یه جایی در موردش صحبت بفرمایید و ما رو مطرح کنید، شرایط و موقعیت مناسبی براتون از طریق شماره 3410-35 فراهم هست که این موارد رو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم از نظرات کارشناسانه شما استفاده کرده باشیم.
من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. تو فکر کن لحظه ای تنها بمونی، وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی باید طاقت بیاری با این که خسته ای و درد داری. اگه پاییز دنیا رو تکونده، تو روی شاخ تنها برگ هستی، تو باید تا ته زنده بمونی با این که تو گروه مرگ هستی. تو عمق موج‌های بی‌قرارش میتونی ترس ها تو جا بذاری، بذار طوفان از این پیرهن شروع شه، تو آغوشت خلیج فارس داری. من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. حالا برگی از تاریخ هستی، همون که
آرزوشو داشتی باش، کبوتر کن تمام پرچما رو، با هر کس رو به روت آشتی باش. برای رویاهامون سخت بودی، تا هر جا بشه دیوارت میمونم، هوا رو حتی از دنیام بگیرن، تا جون دارم هوا دارت میمونم. نزوشم چه دنیا پر کشیدم، به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مردان، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه.
شانزده دقیقه و ده ثانیه از ساعت 8 صبح رو گذروندیم. با افتخار خدمت شما عزیزان هستیم با به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو. در این لحظه میخواییم در ارتباط با موضوع در واقع افزایش نرخ نان صحبت بکنیم. نکته‌ای که تو این چند وقته اخیر خیلی در ذهن مردم به وجود آمد و در موردش تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلفی صورت گرفت، به همین دلیل برای اینکه در جریان چند و چون ماجرا قرار بگیرن هموطنان عزیزمون، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمد جواد کرمی، رئیس محترم کارگروه آردونان اتاق اصناف ایران. آقای کرمی سلام بر شما، صحبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عزاده و احترام دارم، ایام رو هم خدمت شنوندگان عزیز تسلیت
خیلی متشکرم همچنین بر شما. جناب کرمی عزیز، اجباری شدن نرخ در واقع نصب نرخنامه نون توی نونوایی ها چه هدفی رو توی شفاف سازی قیمت ها و نظارت بر بازار دنبال میکنه؟
عرضم خدمتون که ببینید، ما همه ساله در ابتدا سال باید به نظر من دولت محترم بیاد قیمت نان رو مشخص بکنه. بله. چون هزینه های یک واحد نانوایی از در واقع هزینه کارگریش گرفته، هزینه بیمه‌ای و هزینه اجاره محل و سایر هزینه ها، آیتم های در واقع قیمت نان، همه تغییر میکنه در ابتدای سال. ما اگر در ابتدای سال در همون فروردین ماه هر سال در واقع قیمت نان رو دولت مشخص بکنه و در اختیار نانوایان قرار بده، قطعا از شرایطی که در واقع سه ماه گذشته الان از سال و از یک چهار در واقع این نرخنامه اعلام شده، خب شرایط بهتر میشه و این نابسامانی ها از بین میرود. ولی خب نرخنامه ای که در یک چهار توسط دولت ابلاغ شد و اون هم پروسه کارگروه های آردونان استانی در واقع دخیل هستند و از طریق کارگروه های آردونان که معاونت محترم استانداری تهران به عنوان ریاست محترم کارگروه هستند و از دوایر مختلف از اتحادیه ها، اتاق های اصناف، تعذیرات و سایر ارگان ها، سازمان در واقع بررسی قیمت ها و سایر ارگان ها در اون در واقع ستاد حضور دارن، اونها قیمت رو اعلام کردن و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور مکلفن نرخنامه ها رو. البته ما میدونید در واحد های نانوایی اون سامانه نانینو هست و قیمت ها از طریق سامانه نانینو بارگذاری میشه، اما بله، اتحادیه ها رو مکلف کردن که قیمت ها رو مجددن به صورت نرخنامه در اختیار نانوایی ها قرار بده و نانوایان مکلفند که نرخنامه ها رو در معرض دید عموم مردم قرار بدن، مردم بدونن که یک عدد نان قیمتش چنده و برای اون در واقع خریدشون
بسیار هم عالی. بعد این تعیین قیمت نونهای آزاد پس بر چه اساسی انجام شده آقای کرمی عزیز؟
ببینید قیمت های آزاد پز هم با توجه به اسمی که روش وجود داره، قیمت آزاد پز معنیش این هستش که دیگه قیمت دستوری وجود نداره روش، چون همه اون عوامل تولید در واقع دیگه یارانه روش وجود ندارد. پس بنابراین اون رو هم به خاطر اینکه مردم سردرگم نشوند، در واقع کارگروه به اتحادیه‌های مربوطه‌شون اعلام کرده که یه آنالیزی رو بدن و در واقع بیاد در کارگروه مجددا بررسی بشه و از طریق کارگروه اعلام بشه. ولی اون سختگیری که در بخش نان یارانه‌ای وجود داره به خاطر اینکه دولت داره یارانه سنگینی تو بحث نان پرداخت میکنه، نزدیک به امسال 503 همت، این رو دیگه در بخش آزاد یا آزادپزها وجود نداره و تقریبا میتونم بگم که عرضه و تقاضا هست. اما باز به خاطر اینکه نظارت ها بهتر بشود، کارگروه ها اعلام کردن که باید در واقع در کارگروه باز مصوبه بشه، که فکر میکنم که داره این روالش طی میشه.
بعد این تصمیم فکر میکنید که تأثیری هم بر حقوق مصرف کننده ها خواهد داشت، یعنی که باعث جلوگیری از تخلفات احتمالی هم میشه؟
قطعا این اتفاق میفته. ببینید وقتی که قیمت نان مشخص بشه، ما هزینه های یک واحد صنفی رو ببینیم درست و قیمت واقعی رو بهش بدهیم، قطعا تخلفات کاهش پیدا میکنه. ببینید
بله.
ما وقتی که در ابتدای سال هزینه یک واحد صنفی نانوایی رو از میخوام خدمتتون، هزینه کارگری بالا میره 60%، 45-60% بالا میره، اجاره اون واحد صنفی که اون نانوا رفته اونجا رو اجاره کرده، هزینه های دیگری مثل بیمه کارگریش افزایش پیدا کرده و سایر مواد اولیه‌اش به غیر از آرد افزایش پیدا کرده، این میطلبد که ما در ابتدای سال قیمت واقعی رو به نانوا بدیم و این باعث میشه وقتی قیمت رو دادیم باعث میشه که دیگه در واقع خدایی نکرده خودسرانه در واقع واحدها اقدام به افزایش قیمت ندهند و یک مسیر قانونی رو طی بکنند. این رو ما باید در ابتدای سال در واقع ما از دولت هم خواستیم، خواهش کردیم که در همون فروردین ماه هر سال این اتفاق رقم بخوره، این پروسه قبل از سال بره جلو که فرمایش شما هم درسته که این سردرگمی مردم جلوگیری بشه.
و اینکه این سیاست فکر می‌کنین که چقدر میتونه به ساماندهی بازار آردونان و در واقع کاهش نارضایتی مردم کمک کنه؟
من فکر میکنم که با در واقع اصلاح قیمتی که اتفاق افتاد
بله.
و در استانهای دیگه هم در واقع قبل شروع شده بود، برخی از استانها باقی موندن، من امیدوارم که هرچه سریعتر این اصلاحات قیمتی که واقعا باید اتفاق بیفته جلوگیری خواهد کرد از اون نابسامانی ها و نارضایتی هایی که در این حوزه وجود داره. ولی باز من تاکید میکنم که واحدهای نانوایی مکلفن این نخنامه رو در معرض دید عموم قرار بدن
بله.
و طبق این نخنامه عمل بکنن. حالا خیلی از نانوایی ها به این اعداد و این ارقام نان، قیمت نان در واقع اشکالاتی رو وارد میدونن، ولی با توجه به این که این نخنامه مصوب دولت هست و ما مکلفیم این نخنامه رو عملیاتی بکنیم و بهش عمل بکنیم و با این اعداد در واقع قیمت رو عرضه بکنیم. حالا ایشالله که در دفعات بعد بررسی های بهتری اتفاق میفته و در واقع برای بخش نان هم اتفاقات خوبی بیفته.
فکر میکنم که یه مقداری هم برای بعضی از نانوایی ها باعث یه سری جزء چالش ها هم خواهد شد این مصوبه.
در چرا به تایی؟
به حال وقتی که در زمینه بحث این قیمت ها و اینها در واقع دستورالعمل ها داده میشه، تو روند کاری خودشون ممکنه که دچار یه سری مشکلات و یه سری مسائل و گرفتاری ها بشن نانواها. فکر میکنی که این اتفاق براشون بیفته؟
خب ببینید با توجه به اینکه اصلا خدمت هزینه های یک واحد نانوایی بسیار بالا رفته
بله.
و بعضی از تو بعضی بخش های نان در واقع ما میبینیم که هزینه هاشون به مراتب بیشتر شده و این در واقع افزایش قیمت یا اصلاح قیمت جوابگوی در واقع هزینه هاشون نیست. خب اونجا چرا یه چالش هایی داریم، ولی امیدوارم که مدیریت بشه این بخش و بتونیم رضایت مردم و در واقع نان معکولی رو در اختیار مردم قرار بدیم
انشالله. خیلی متشکرم جناب کرمی عزیز از توضیحاتتون و شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم.
قربان شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
وقت بخیر، خسته نباشین، خدا قوت، دوست عزیز همشهری و تمام عزیزانی که صدای من رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. اینجا برنامه به وقت گفتگوست و ما قراره یک بخش، یک برنامه جذابی رو بشنویم به نام قرار با موضوع علوم تغذیه. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، یک بار دیگه خدمت شما دوستان محترم عرض بکنم، ما یک سامانه پیامکی داریم، یک پل ارتباطی داریم، 30010 35 نفر